اما اگر منظور از وجدان وجدان جمع بود و مسئولیت من در برابر وجدان، منظور مسئولیت در برابر وجدان جمعی یا وجدان اجتماعی بود، و وقتی میگفتم هر چی رو وجدان پذیرفت من انجام میدم و وجدان نپذیرفت انجام نمیدم، مقصودم این بود که هر چی رو وجدان جمع پذیرفت من انجام میدم و هر چی رو وجدان جمع نپذیرفت انجام نمیدم، چنین شخصی رو میگفتن معتقد به وجدان جمعیه یا پیرو نظریه اصالت جمعه، که امروز می نویسن اصالت جامعه، یا کلکتیویست. کلکتیویست هست این شخص. خب حالا شما اصالت فردی باشی چه اصالت جمعی باشی، در هر دو صورت وجدان انسانی رو جای خدا گذاشتید و اصحاب دیانت معتقد بودن که دین نه اصالت فرد نه اصالت جمعه، اصالت حقه. حالا این حق یه وقت ممکنه یه جمعی به حق معترف باشه، یه وقت ممکنه یه فردی به حق معترف باشه. در اونجا اون فرد رو ترجیح میدن، در اینجا جمع رو ترجیح میدن. حق اصالت بره نه فرد جمع. اون جمله معروف حضرت علی که مردان را به حق بشناسید و نه حق را به مردان، به مردمان، یعنی چی؟ یعنی نباید بگید که این چون این حرف رو میزنه حقه، حالا هر فردی از چی گفت به جای خودش حق داره، یا اگر جمع چیزی گفت حق همونه. نه خیر، مردم رو به حق بشناسید، یعنی اگر جامعه حق گفت اصالت پیدا میکنه، در طریق حق بود اصالت پیدا میکنه. فرد شما میتونه حق اصالت ده. چون از خداست در تفکر دین. اینه مسئله. حالا من این رو به اجمال میگم، انشاءالله بعدا خودتون از اساتیدی که استادان خود بنده هستن، از کتاب ها که البته متأسفانه به فارسی کمه، به هر حال طرح یه مسائلی بشه که انشالله دربارش تفکر و مطالعه کنید و از افرادی که تخصصی دارن در این زمینه ها و کسی احساس ضرورت نمی کنه ازشون استفاده کنه بخواید بیان این مسائل رو تفصیل بدن. مسائل واقعی ایدئولوژیک اینا هست که فکر دینی رو مشخص میکنه از فکر غیر دینی. این در اروپا اتفاق افتاده، بحث شده، بعد گسترش پیدا کرده، 300 سال بعدش رسیده به ایران. معنی ما 100 سال یه واجه بشن. یکی دیگه از مسائلی که باز از اومانیست نشأت میگیره مسئله اصالت اراده بشره. دیگه رابطه اینا با اومانیست خودتون میدونی خیلی روشن. در تفکر گذشته اراده ای که اصل بود اراده الهی بود. و انسان نه اینکه اراده نداشت، ولی ارادش وقتی میتونست منشأ اثر بشه که در که اراده الهی تعلق بگیره بشه. حتی در فلسفه اسلامی هم داشتیم، مسیحی هم این بحث کردن. در کلیات معمولا ادیان با هم مشترکن در کل، چون به هر حال درباره خدا و وحی و اینا که دیگه اگه اختلاف داشته باشه که دین نیست به اعتبار. حالا ممکنه در تفسیری که میکنن با هم اختلاف پیدا کنن، ولی دیگه در کل معادی هست، نبوتی هست، میگه با هم مشترک. مثلا در اسلام خودمون که در مسیحیت هم هست، حتی برای انسان کسانی که دقت نظر داشتن واژه اراده رو به کار نمی بردن، می گفتن همت. اراده یعنی چی؟ به فارسی یعنی خواست. می گفتن خواست خداوند منشأ اثره. به جای اراده برای انسان همت ذکر کردن. همت یعنی چی؟ یعنی کوشش. می گفتن ما باید همت کنیم، کوشش به خرج بدیم تا به خواست خدا، به اراده خدا این امر صورت پیدا کن، تحقق پیدا کن. ما همت می کنیم تا خدا اراده کنه. در این دوره که انسان عقل هست، به جای خواست خدا میگن به خواست ما. خواست ما منشأ اثره. ما هر چی رو بخوایم به این دلیل که ما خواستیم انجام میدیم، انشاءالله از بین میره. اصلا تعریف انسان رو میکنن، میگن انسان اراده آزاد. اراده آزاد تعریف کی بود قبلا؟ اشاره به کی بود؟ به خدا بود. در خود قرآن هم ما داریم دیگه، اذا اراد شیئاً ان یقول له کن فیکون. هر چی رو که اراده کنه بگه باش میشه. آزاد در منشأ اراده و در منشأ اثر بودن. ما میتونیم هر چیزی رو بخوایم، اشکال نداره، ولی این خواست ما یا منشأ اثره، یعنی هر چی رو ما خواستیم میشه، تا خدا نخواهد نمیشود. توجه دارید؟ ما آزادیم که هر تصمیم میخوایم بگیریم، ولی آیا تحقق پیدا میکنه یا نمیکنه؟ اون دیگه به اراده الهی. اینجا میگن نه خیر، تو بخوای تحقق پیدا میکنه، خدای وجود نداره به اون اعتبار. انسان میشه اراده آزاد. امام خمینی اگر دقت فرموده باشید، کلمه اراده رو به کار نمیبرن، میگن انقلاب به همت مردم برگزار شد، به همت شما بود. این چقدر دقت نظر دارن. شما همت کردید و خدا خواست این انقلاب پیروز شد. ما چه کار میکنیم؟ ما از هر کلمه خوشمون اومد، آهنگش خوب بود، به گوشمون به حساب جالب اومد، استعمال میکنی، یه توجه نمی کنی معنیش اصلا میخوره نمیخوره. داخل از کردم اون جلسه نیست که جلسه اول بود، که بود مثلا از کلمه غرورآمیز خوشمون میاد، از کردم این رو که دیگه توجه نمی کنیم. این در قرآن شرکه، کفره، غرور مساوی با کفر. قرآن نگاه کنید، هر جا غرور رو گفته هم پایه کفر گرفت. ما به بار ایدئولوژیکش کار نداریم، خوشمون میاد این کلمه، میبینیم بد نیست به کار من. نگاه کنید موجب رو، هر جا غرور بوده تو قرآن نگاه کنید. مثل یه وقتی فرض کنید مد بشه کلمه شرکامیز، مثلا فرض کنید از این خوشمون بیاد، بگیم عجب مثلا انقلاب شرکامیزی کردیم به عنوان افتخار، این معنی نداره. این کلمات باری از معنا دارن، باید با توجه به اون معناشون استعمال کرد. در حال اراده انسان عقل میشه. حالا دو صورت داره، اگر اندیویدوئل باشه یعنی اصالت فردی باشه، اراده کی اصله؟ اراده شخص من. اگر کلکتیویست باشیم یعنی اصالت رو جامعه بدیم، اراده جامعه، اراده توده ها اصله. توده ها هر چی رو اراده کنن تحقق بدن. این شعری که میخونم به عنوان شاهد، زیاد از اینا خودتون شاید حالا خیلی برخورد کرده بشه، مال اقبال نظر میخوام، مال ابوالقاسم لاهوتیه، شاعر ایرانی که بعد از انقلاب اکتبر رفت روسیه، کمونیست بود، در اونجا موند و شاعر ملی گرجستان شد، چون گرجستان زبانش فارسیه دیگه. دیوان اشعارش هم چاپ شده، مدح و ستایش فراوانی از استالین داره، از لنین داره، از انقلاب اکتبر داره، از این هست به فارسی از کتابش، حتی منتخب اشعارش. مارکسیست هم همه اومانیستن دیگه، چون ایدئولوژی مربوط به دوران جدید. ببینید چجور اومانیست از تو این در میاد، فرعونیت جدید. این شعرشه: گرچرخ به کام ما نگردد، کاری بکنی تا نگردد. میگه اگر کهکشانها و آسمانها و کائنات به کام ما، به میل ما، به اراده ما نچرخه، ما کل این کهکشان و کائنات بیکران رو متوقف کنیم. گرچرخ به کام ما نگردد، کاری بکنیم تا نگردد. گوییم به او مطیع ما گرد، یا گردد و یا نگردد. گرگشت خوش است، ورنه ما دست از او نکشیم تا بگردد. خیلی اصلا کائنات به اراده ما حرکت میکنه. این اومانیست اینه. البته حماسه سرایی است، ولی حاکی از حقیقتی است که صورت فرهنگ و تمدن جدید، فرم تمدن و فرهنگ جدید. حالا عکسش، فرض کنید حافظ سر ارادت ما واستان حضرت دوست، که هرچه بر سر ما می رود اراده اوست. انسان تسلیم اراده الهیه، یعنی تسلیم حقه. یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد. من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچه را جانان پسندد. ملاک پذیرش و عدم پذیرش الهیه. من نمیام بگم کدوم خوبه. حق که در کتاب آسمانی و در وحی نبی تجلی کرده، اون خط میده به فرهنگ دینی و به تفکر دینی. اگه دینیه، اگر دینی نیست که خب روشن. مسئله دیگری که اینجا باید بشه اشاره کنیم، مسئله خود خداست. خب آیا در این دوره که این نحوه تفکر حاکم می شد، از خدا هیچ اسمی نبود، هیچ ذکری نبود. چرا بود؟ بسیاری از اینها به خدا معتقد بودند، ولی گول نخورید، با کلمه ما کار نداریم، با معنا کار داریم. خدا دیگه اون معنای قبلی رو نداشت. خدا خدایی نبود که اصل بود، بلکه خدایی بود که فرع بر انسان بود. چطور؟ ببینید، مثلا استدلال میکردم برای اثبات وجود خدا و اینکه اعتقاد به خدا قطعیت داره، میگفتم چون اعتقاد به وجود خدا به انسان آرامش میده و زندگی روزمره انسان رو سامان میده، پس اعتقاد به وجود خدا معتبر. یعنی چون به ما آرامش میده، چون زندگی روزمره ما با اعتقاد به وجود خدا سامان و تعادل پیدا میکنه، پس اعتقاد به خدا یه عقیده چیه؟ معتبریه. این خواهد به ما آرامش نمیداد؟ هیچ. حالا این خدایی که اینا بهش معتقد بودن، خدایی دیگه نبود که پیغمبر رسسته، همین خدایی وجود داره دیگه. به وحی معتقد نبودن، به خدا معتقد بودن، ولی به وحی و به رسول و کتاب معتقد نبودن. یعنی دیگه حلال و حرام اینا دیگه نه، اونا نفس اماره آزاده، منتها گهگاه ممکنه نفس اماره احتیاج به تنوعی داشته باشه، بخواد آرامش پیدا کنه. چون این اعتقاد اون آرامش رو بهش میده، پس این اعتقاد معتبره. به این عقیده میگن دیست، دیسم، اون اولی تیسم بود، این دیسمه، دیسم یعنی اعتقاد به وجود خدا بدون اعتقاد به وحی و به کتاب و رسول. شاید بشه این رو به لامذهبی ترجمه کرد، کسی مذهب نداشته باشه، ممکنه خدا رو قبول داشته باشه مذهب نداشته باشه، لامذهب باشه. حالا بعدا خواهیم گفت که حتی همون تئیسم رو هم اینا وقتی تفسیرش میخوام بکنن با اصول اومانیستی، باز تئیسم هم تئیسم قدیم نیست، حتی تئیسم یعنی اون اعتقاد قبلی، یعنی دین این دوران دیگه دین قبلی نیست، از بس تفسیرات جدید رو دین میشه، حتی از محتوا توی میشه. این دئیسم یعنی لامذهبی، اعتقاد به وجود خدا بدون اعتقاد به کتاب و وحی و نبی، این بعد از مدتی این خدای رنگ پریده از بین میره. فکر آتئیسم میاد جاش، آتئیسم، آتئیسم یعنی الحاد، بی خدایی. چرا؟ و بشر میبینه اون آرامش رو موزیک هم بهش میده، هنر هم بهش میده، حالا نقاشی باشه، نمیدونم هر چی باشه، شعر باشه، یه چه احتیاجی به خدا؟ چون خدا که به نفسه اصالت نداشت، چون به ما آرامش میداد وجود داشت. خب حالا ما از جای دیگه آرامش پیدا میکنیم، پس خدا زیرا بیزده میشه. فوئرباخ که ماتریالیست هم بود به خدا معتقد بود به همین دلایل. یعنی یه خدای رو باید بسازیم تا گاهی اوقات که لازم هست دلمون خوش بشه باشه. این که دیگه خدای ادیان نیست. بنابراین شما هر جا این هر کلمه ای رو هر جا دیدید اینو چندین بار تکرار کردید، فکر نکنید یه هر جا خدا دیدید بگید آها برم ببینم پیغمبر درباره خدا این تو میگه، اون درباره خدا چی میگه. هگل میگه خدا، خدای هگل خدا نیست. میگه در طول تاریخ خدا تکامل پیدا کرده. این چه ارتباط داره به خدای ما؟ این که به ماده مارکس بیشتر نزدیکه تا به خدای ادیان. که خدایی که تبدیل میشه به ماده، بعد تبدیل میشه به گیاه، بعد تکامل پیدا میکنه میرسه به انسان. مارکس گفت یه ماتریالیزم وارونه است. خب راست هم میگه، این چجور خداییه؟ خب بگو ماده که دیگه تکلیف روشن میشه، این ماده است تکامل پیدا میکنه. حالا ما دلمون رو خوش میکنیم، هگل خدا پرست بود، مارکس ماتریالیست بود، اون الهی بودی، همه اینا سطحیته. از دور آواز دهلی میشنویم، نمیریم جلو ببینیم چیه. من اومدیم ببینید حتی خدا هم که وجود داره اینجوری میشه. حتی احکام دینی هم اگر کسی بخواد متدین باشه باز به خاطر رضایت الهی انجام نمیده، به خاطر عبودیت خدا انجام نمیده. من مثلا حالا اصل اسلامی بزنیم، روزه اگر میگیرم برای اینکه خدا گفته و رضایت الهی خواسته براش انجام میدم. ببینید به خدا معرفت پیدا کردم، ایمان دارم با همه وجود، چون خواسته میکنم، یه رابطه عاشقانه با حق، ولایت محبت و حب و عشق به حق، این از بین میره. میگیم چون به نفع امون هست، چون اوره رو میاره پایین چیکار میکنه، یه حرف برابر ایمان میکنه، روزه میگیره. میبینی حتی عبادت تفسیری که ازش میشه باز سود و زیان و چرکه بود. نماز ورزش سوئدیه مثلا، خم میشیم بلند میشیم دیسک نمیگیریم مثلا. خب این اصلا مفهوم عبادت دیگه توش نیست به اون معنا. عبادت یعنی بندگی. در چه رابطه ای؟ در یک رابطه ولایی، در اونج محبت به بین حق و خلق و خلق و حق، که در اوج معرفت و ایمان هست. اینا بمیره. اینایی که ما امروز بهش میرسیم اینا همه در اروپا مورد بحث بوده، دست چندمش رسیده به ما به این صورت در اومده. تو تاریخ به قول معروف نوبرش نیست، بحثا بوده. خب وقت ما در ساعت چند هست؟ مسئله ای که در این دوره مطرح میشه به دنبال اصالت پیدا کردن اراده انسانی، منجر میشه به پیدایش تفکر جدیدی در زمینه سیاست و حقوق به نام دموکراسی. دموکراسی باز از اون واژه ها و مفاهیمی است که در زبان فارسی سرنوشت روشنی نداشت. به معانی عجیب و غریب به کارش بود. روزنامه ایش به طور کلیشه‌ای ترجمه میکنن حکومت مردم بر مردم، اما در عمل هر وقت میخوام بگیم مثلا جای آزادی نیست بگیم دموکراسی نیست، میخوام بگیم عدالت نیست بگیم دموکراسی نیست، هر چی میخوام بگم این دموکراسی، مثل آچار فرانسه که هر پیچی میشه باش باز کرد، با این به هر چی خواستیم بگید دسته که اینا هر کدوم لغت خاصی داره در فرهنگ سیاسی. از عمده ترین چیزهایی که دموکراسی باشه اشتباه شده با شوراست. یعنی فکر میکنیم اگر اینجا ما شور بکنیم و رأی بگیریم که الان جلسه رو تموم کنیم یا تموم نکنیم، این اسمش دموکراسیه. نه خیر، اسمش شوراست. با دموکراسی فهم این مهمترین خلقه که در زمینه دموکراسی شده. شورا رو با دموکراسی اشتباه نکنیم. دموکراسی در معنای فلسفه سیاسیش یعنی حاکمیت انسان بر خودش. حکومت حکومت سیاسی نیست، حاکمیت مردم بر مردم میتونیم بگیم، ولی ندیم به سیاسی در نظر داشته باشیم. صرفا انسانی که اصل هست، ارادش اصالت داره، وجدانش جای خدا رو گرفته، این خودش بر سرنوشت، بر آینده خودش حاکمیت داره. یعنی چی؟ یعنی هیچ حکم ماورای انسانی رو نمیپذیره. انسان اگر میخواد زندگی بکنه باید تابع حکم خودش باشه، نه غیر از خودش. انسان به طور کل از متن اومانیست در میاد. یعنی چی؟ یعنی قانون اساسی زندگی فردی و جمعیش رو خودش بنویسه، خودش معین کنه. قانون اساسی یعنی چی؟ یعنی اون قوانین و قواعدی که اساس زندگی انسانی رو پایه‌گذاری میکنه، اینو خود انسان بشینه تعیین کنه چی باشه. در اینجا که دموکراسی نقطه مقابل تئوکراسی در میاد. تئوکراسی یعنی حاکمیت الهی. در حاکمیت الهی این انسان نیست که میشینه اساس زندگیشو تعیین میکنه، قوانین خودش رو خودش معین میکنه، بلکه خداوند بر انسان حاکمیت داره و قانونگذار زندگی انسان خداست، که در کتاب آسمانی این قوانین منعکس شده. ما چه کار میتونیم بکنیم؟ ما مقررات رو تدوین میکنیم در چارچوبه اون قوانین. ربا حرامه تا روز قیامت، حرام. مسکرات حرام. حالا مثالای گنده تر میشه زد، ما الان چیزای ساده رو در نظر میگیریم، ولی مثلا با پدیده مواجه میشیم مثل امروز بانک ها رکن اقتصاد کشورها هستن در سطح بین المللی، ستون و فقرات اقتصادی بانک، چیکارش کنیم؟ نمیان بگن خب حالا تصمیم میگیریم چون خودمون قانون میگذاریم از این بعد ربا حلاله. نه، میان از یه قاعده دیگری در اسلام به نام مشارکت استفاده کن. میگن کسی که بخواد وام بگیره برای جراحی، برای مثلا فرض که خونش خراب شده بسازه، از این حرفا، این وام نباید بده. اما اگه کسی میخواد جایی رو آباد کنه، سرمایه در واقع میخواد، بانک با شریک میشه، نه اینکه بهش قرض بده نزول بگیره. اون پولی رو که بهش میده از باب مشارکته. خب این کلا شرعی نیست، این فرق میکنه با ربا. مشارکت چه فرق میکنه با مرابحه؟ فرقش اینه که شما وقتی ربح میدادید چه اون ورشکست میشد، چه سود میبرد، مجبور بیاد پول شما رو با نزول بهتون بده. اما وقتی شریک میشید اگر ورشکست بشه شما هم ورشکست شدید، یعنی سرمایه شما میره. لذا دولت برای اینکه خودش ورشکست نشه میاد امکانات هم در اختیار میگذاره. حالا در تئوری اینه، امیدواریم در عمل هم همینجور تحقق بده. بنابراین این اصلا ربا نیومده، نفع شده، مشارکت، اونم نه به صورتی که دولت در هر صورتی باید سود خودش رو ببره، نه، شریکه. برای اینم که طرف ورشکست نشه باید اولا مواظب باشی به کی داره وام میده، برنامهش چیه، طرحش چیه، بعدم امکاناتش بده که طرف سود ببره، که خود دولت هم سود ببره. اصلا فور فهم. خب حالا در تئوری این بوده. بنابراین مقررات رو ما میتونیم تدوین کنیم به طوری که قوانین نقض نشه، که در اسلام اجتهاد چیه؟ اجتهاد هست که خب خودتون بهتر از من میدونید و بحثم فعلا لابد زیاد شده. مجتهد نمیاد که قوانین رو نقض کنه یا قانون گذاری کنه، اما در دموکراسی قانون گذار خودمون هستیم. اول قانون اساسی طاغوتی نوشته شده بود قانون اساسی که ناشی از اراده ملت است. یکی از چیزایی که مرحوم شیخ فضل الله نوری باش مخالف بود همین بود، میگو پس کتاب خدا کجا میده؟ ناشی از اراده ملت است. این اراده ملت چیزی ثابتی نیست. در انگلستان چند سال پیش آمدن و بالاتفاق اراده ملی بر این تعلق گرفت که ازدواج جنس های موافق رو قانونی بکنید. دموکراسی هم بود، انسان ها خودشون قانون گذار بودن، خودشون حاکمیت داشتن بر خودشون، قانونی شد. ازدواج نه صرفا ارتباط رسمیت بده. آقا این اگر میگفتیم آقا این قبلا که بد بود، میگو قبلا اراده جمع بر این تعلق گرفته بود نباشه بد، حالا بر این تعلق باشه خوبه. کی میگه خوبه، کی میگه بده؟ وجدان میگه، فعلا همه میپذیرن. در آمریکا که به صورت فدرال اداره میشه در بعضی ایالات خرید و فروش و مصرف مواد مخدر جایزه، در بعضی ایالات جرم داره. اراده عمومی که حاکمیت داره در اونجا گفته باش، بلول نباش، یه امر مطلقی نیست. در کشورهای که دموکراسیه صورت خاصی، این دموکراسی خاصی داره، مثل کشورهای شوروی، در اونجا میبینیم همینه. حالا ما این مثالای منفی نزنیم، مثلا که فکر کنیم هر وقت اومدن قانونی بذارن یعنی در زمینه امور مثلا جنسی و مخدر، نه، منظور اینه که این قوانینی که اساس رو تشکیل میده مدام در حال چیه؟ تغییر و تحول قانون شود. هرچند مارکسیسم یه تناقضی داره، از یک طرف اومانیسته و به دموکراسی معتقده، دیدید دیگه جمهوری دموکراتیک که مثلا آلمان شرقی، آلمان جمهوری دموکراتیک کره، این دموکراتیک رو به کار میبرن برای اینکه اعتقاد شده به دموکراسی برسونن، ولی یه اصول مارکسیسم رو معین کردن، میگن از این چارچوبه تخطی نکنه، یعنی یه کاریکاتوری از دین، در این اینکه پدیده جدید هست اومانیستیه، یه شکلی هم از تناقضات هم ناشی از همینه، این شعبه شعبه شدناش مال همینه. از یه طرف معتقدن انسان خودش باید تعیین کننده باشه در پروسه تکامل ابزار تولید و اینا، از یه طرف هم میگم این اصول باید ثابت بمونه. اینه که هی هر چند وقت یه بار این نارنجک یه گروه شو میتره که چند گروه، این اختصاص به ایران نداره، در دنیا هم اینطوره، ناشی از این تناقض. ولی به هر حال مثلا در قانون اساسی شوروی وقتی پیروز شدن کارگرها حق رأی داشتن، دهقانها نصف کارگرها حق رأی داشتن، بورژواها و فئودالا و کشیشا و تزاریا حق رأی نداشتن، یعنی کاسبکارا و دیگر. 20 سال بعد دهقانا حق رأیشون با کارگرها برابر شد، کاسبکاران جز و اداریای جز و اینا تیپایی که مثلا بورژوا و خورده بورژوا بودن نصف رأی پیدا کرد. 20 سال بعد دوباره رأی اونا برابر شد، چون 40 سال میگذشت از انقلاب، فودالا و کشیشا و اینا نصف رأی پیدا کرد. 20 سال بعد که 60 سال پیش میشد، همین چند سال پیش بود، یه روزنامه نوشتن کلیه اتباع شوروی حق رأی مساوی پیدا کردن، با خط درشت نوشته در روزنامه. خب کی تعیین میکنه اینا نصف دارن؟ خب یه حق دیگه، اصلا تعیین حق رو در یه جامعه دموکراتیک، یعنی یه جامعه که انسان ها خودشون اساس تعیین میکنن، انسان ها میکنن. حالا در اونجا یه صورتی داره که حزب و فلانه، در اونجا به صورت خاصی در آمریکا میگیری. این دموکراسی و با تئوکراسی که حاکمیت الهیه و بنیاد حکومت دینی است، از اساس تفاوت داره. اینه که امام بارها فرموده ما دموکراسی نداریم، دموکراسی نمیخوایم، حکومت دموکراتیک نمیخوایم. اون وقت امام اینو میفهمه، دیگرانی که میخوام بیان حرف امام رو تفسیر کنن میگن بله از این جهت دموکراسی نمیخوان که اسلام یعنی دموکراسی. این اصلا چقدر عذاب هست. حالا نه این که 100% ما بگیم امام مثلا کلیه جریاناتی که در دوره رنسانس بوده میدونه، ولی چون اعتقاد اسلامی خودش رو عمیقاً میدونه چیه و چون ریشه های تفکر فلسفی رو در حد والایی بهش التفات داره و اشراف داره، اینه که اصلا از یه جریان به طور خیلی ساده تا عمقش میکنه. چنانکه خط روشنفکری رو ببینید، یه کسی که اصلا تو روشنفکران نبوده، امام وقتی از روشنفکران نقد میکنه حتی روحیهشون رو میگه، واقعا عجیبه. جلال آل احمد خب عمر تو خود روشنفکرا بود، انتقاداتی که میکنه خب به دلیل اینکه بوده، ایشون تو حوزه بوده، ذهن خارج داره، ولی دقیقا میدونه چیه. چرا؟ چون اون اصالتهای خودش رو دقیقا میدونه چیه، ضد خودش هم دقیقا میفهمه چیه. ما ها چی هستیم؟ ما هنو معلومی به چی میخوام اصالت بدیم؟ از یه طرف این واژه ها برای ما اصالت داره، از یه طرف تعهد دینی داریم، یه چیز ملغمه در میاد. وقتی میخوان حرف امام رو تفسیر بکنم که چرا جمهوری اسلامی و نه دموکراتیک اسلامی، میگم به دلیل که خود اسلام دموکراسی هست. واژه دموکراسی یعنی چی؟ این دعوه هایی که بین دموکراسی و تئوکراسی بود بوده. شما کتابی هست که یک فراماسون سلواکی نوشته به نام دکتر فریدون آدمی، به نام پیدایش فکر دموکراسی در ایران، ببینید اصلا این ضد تفکر دینیه. چون خود اونم معتقده به این هست، بخونی بین چجوریه. تنها کسی که متوجه این شد به طور مشخص شیخ فضل الله نوری که میگه ما مشروعه میخواییم، شرعه، پس کجا بیاریم؟ بخونی دیگه اون کتابی که خودشون نوشتن، یا پیدایش فکر قانون در ایران، قانونی که ناشی از اراده ملت است. ببینید به صراحه این چیزه نیست که ما استنباط بکنیم که اینا به صراحه گفتن، دعوا شده، کتاب نوشتن، صورت جلسات مجلس شورای ملی اول دوم سومش هست مثلا دعوا بوده اون زمان. حالا بعدا خواهیم گفت که اسم مجلس شورا رو مجلس شورای اسلامی بذاریم اون زمان، یا شورای ملی. بعد خلاصه ملی ها میبرن میگن اگه اسلامی بذاریم دوگ میشه در قوانین اسلام. یه کسی ممکنه بیاد بگه این قانون اسلامی نیست، ورداره، وقت این با روح دموکراسی سازگار نیست. دموکراسی مردم هرچی تصمیم بگیرن قانونیت داره، با اسلام نمیخونه دیگه هرچی. به صراحه اینو میگن و بعد میشه ملی. خب بحث درباره دموکراسی رو من خاطره میدم که چند تا سوال که رسیده توضیح میدم. برادرمون سوال کرده بودن که این که قرآن فرماد ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، این با اراده که شما گفتید فلان و اینا آیا تناقض نداره؟ گفتیم ما میتونیم بخوایم و ما اگر در جهت تغییر دادن وضعمون همت کنیم خدا همینو تغییر میده. این منافاتی باید نداره. خدا تغییر نمیدهد در مورد قومی مگر اینکه خود اونها سرنوشت خودشون تغییر بدن، یعنی وقتی اونها بخوان تغییر بدن خدا هم تغییر میده. همون حرفی که عرض کردیم، یعنی اراده ما وقتی منشأ اثر میشه که اراده الهی هم برش تحقق بگیره. خب ما بخوایم تغییر بدیم در این راه همت به خرج بدیم تا خدا اراده کنه این تغییر صورت بگیره، معنیش نیست که ما اراده نداریم یا اصلا ما هیچ کار نکنیم بگیم خدا چی میگه. نه، همچین معنایی مراد نیست. آیا دئیس همان تفکر سارت نیست درباره خدا؟ اومانیست جزء کدام هیچ مکاتب قرار بگیرد؟ دئیس نیست. جان پرساد آتئیسته، یعنی اصلا خدا رو قبول نداره، ملحده. و بعد اومانیست هم مکتب نیست به اون صورت. فرم و صورت عام فرهنگ جدید قرده، یعنی هر ایدئولوژی که در این دوره 400 ساله به وجود اومد همشون اومانیست. یه شاخه مکتب نیست به اون صورت که مارکسیسم مثلا. هر مکتبی به وجود اومد، ساد خدمتت که مارکسیسم، پوزیتیویسم، هرچی، فیلسوفی، شاعری، هرچی اومد متأثر از اومانیست. بعضی البته مقاومت های می کردن ولی به هر حال فراگیر بود. فرم تمدن و فرهنگ جدید غربی و بعد جهانی اومانیستیه، مکتب اون صورت خاص نیست. وجدان یک مفهوم کلی است. آنها از وجدان چه معنی را می گرفتن؟ در اسلام وجدان یک حس جداگانه از حس خداشناسی است. یک حس جداگانه از حس خداشناسی نیست و در آن صورت معنا پیدا می کنند. در اینجا چگونه توجیه می کنند و آیا این وجدان اصالت دارد و اینکه تحت تاثیر محیط قرار می‌گیرد؟ وجدان یه وجدان علمیه که به آگاهی یا هوشیاری ترجمه شده به فارسی کنسیان، یه اینجا وجدان منظور وجدان اخلاقیه. معتقد ان قوه ایست در انسان که تشخیص خیر و شر رو میده و از انسان مسئولیت. در اسلام به این معنی ما وجدان نداریم، کلمه وجدان به این صورت به کار نرفت. اسلام یعنی متون قرآن و نهج البلاغه و اینا، ولی میگم بین متکلمین هست که انسان تشخیص خیر و شر در امور جزئیه میده. فطرتاً شاید با فطرت بشه منظری صفقش دار، امور جزئی مثلا بچه نوزاد فرسش شیشه شیری اگر باشه میدونم هرچی، این یه مقدار که میمونه طعمش تغییر میکنه تا میذارن دهنش روشو برمیگرد نمیخوره، تشخیص میده این نباید بخوره به ضررش. حالا تشخیص اجمالی و جزئیه، نمیشه رو فکر بکنه فلان، اما در امور کلی و اساسی انسان ناگزیره که به عروت الوثقی چنگ بزنه، به ریسمان الهی متمسک باشه، یعنی که وحی و کتاب آسمانی میاد برای هدایت بشه. اما در امور جزئی مثلا آتش رو بهش نزدیک نشه، نمیدونم اینجور چیزا رو انسان تشخیص میده. وجدانی که اینا میگرفتن همه مسائل رو در هر حدی از پیچیدگی و ترکیب باشن به طور مطلق میگفتن وجدان تشخیص میده. و بعد از فطرت انسان فطرت الهی بود، یعنی انسان اگر به فطرتش بازگشت میکرد فطرتش این رو متوجه خدا میکرد. در اینجا وجدان به خدا دلالت نمیکنه، به خودش دلالت میکنه. پس فطرت هادی ما به خدا بود، وجدان هادی ما به خودمونه، به خودش. علت پیدایش انسان در اروپا چه بودیم؟ بعدم لابد جلسه اول دوم نبودن چه یا خواهرمون چه عواملی باعث وجود آمدن آوردن تغییر تفکر فرنگی شد؟ خب من در اول جلسه توضیح دادم، گفتم ما یه سری زمینه‌های کلی رو گفتیم، ولی مسائل انسانی مثل مسائل فیزیکی و مکانیکی و شیمیایی نیست که دقیقا بگی چهار تا عامل داریم. این چهار مثل آب، مثلا آب در 75 سانتی متر جیوه فشار در 100 درجه حرارت اگر آب خالص باشه میجوشه. حالا بگیم هر جا دوره رنسانس و فکر جدید تحت تاثیر مثلا این 4 تا 5 تا 6 تا عامل بود، بنابراین هر جا می نوامل جد کنیم همچین چیزی رو نمیشه در مسائل انسانی گفت. چرا؟ چون فاکتورها عوامل در مسائل انسانی متعدد و متغیر و پیچیده، نمیشه به سادگی نشست نظریه داد. نظریاتی هم که مارکسیست ها و اینا دادن دیگه خودشون هم به اون صورت دنبالگیری نمی کنن. روژه بارودی بعد از اینکه انقلاب 1968 فرانسه شد، خب این که اصلا نمیدونم اینجا بوده جای دیگه، متفکر مارکسیست بزرگیه، فیلسوف و اندیشمندیه، در هنر، در فلسفه، در علم کتاب های ارجمندی نوشته، در کلیه دانشگاه مارکسیستی هم تدریس میشه. صریحا گفت دیگه باید یه دیالکتیک تازه ای رو بین ذهن و عین برقرار کنیم، دیگه به سادگی نمیشه مسئله رو تحلیل کرد، نکات ظریف دیگری رو پیدا شده که قابل توجیه نیست، از جمله مسئله جوانان بود تو پاریس. میدونید 1968 جوانهای فرانسه از هر طبقه که بودن یهو شورش کردن، این اصلا مثل انقلاب اسلامی ایران اصلا قابل توجیه طبقاتی نبود، چون در مارکسیسم جوان معنی نداره. مثلا شما این مسئله زن، مسئله جوانان، مارکسیست ها میگن که کدوم زن کدوم جوانان؟ به طور کلی ما مسئله جوانان نداریم، مسئله زن نداریم. زن کارگر یه موجود دیگه است، با یه ایدئال های دیگه، با یه افکار دیگه، نیازهای دیگه. زن بورژوا
یه جور دیگه. تو چطور همه اینا رو کلن کردی زن؟ جوان کارگری که دنبال نون میگرده تو می قاطیش میکنی با جوان سرمایه‌داری که با موتور چه میدونم دست به خودکشی میزنه به خاطر قهرمان بازی اینا. میگی ایدئال اینا یکیه؟ جوان ما نداریم به اون معنا. جوان کارگر یه بحثه، جوان بورژوا یه بحثه، جوان فئودال یه بحثه، فرق میکنه. اما در انقلاب فرانسه تمام جوانهای کمتر از 30 سال از هر طبقه‌ای که بودن یک عمل واحد رو بدون هیچ گونه طرح قبلی، بدونش خیلی انقلاب ۱۹۶۸ شکست کمر علوم انسانی جدید رو، مفتزه کردین رو، همه به یه صورت مشترک و واحدی شروع کردن، تمام فرانسه رو خوابوندن در فقط یه هفته هم نشد. تمام ارگان ها، همه خیابون ها سنگرمندی، تمام ادارات تصرف شد. اصلا دیگه دوگل داشت سقوط میکرد جنرال دوگل. بعد خیانت احزاب کمونیست فرانسه و سوسیالیست شوینا و ساخت و پاخت شوروی برحال خوابید. مثلا اول گفتم برگردید تا بعدا دستور بعدی، برحال هر جور بود یعنی تفرانه نختن جده. ولی یک چیز عجیب چی بوده؟ چیزی در دنیا ترسل که تا وقت مطرح نبود به نام مسئله جوانان. بعد اینو رژگاردی برای اون میگه، میگه دیگه اون دیالکتیک قبلی رو رها کن، تلقی جدیدی از ذهن و عقل داشته باشین و از دیالکتیک ذهن و عقل. حالا اون در مورد خودشون داره میگه. حالا ما به سادگی یه چیزای فرمولای چکشی ساده رو بر میداریم، میخوایم هر چیزی رو بندازیم توشو از این من بندازیم اونها جواب قطعی بگیریم. بنده به شخصه در مورد این که چرا اما چه عواملی سبب شد فکر جدید وجود بیاد، هیچ کدوم از این نظریات رو درست نمیدونم. خودم هم که متفکر و ایدئولوگ و نمیدونم نظریه پرداز نیستم که نظریه بدم، اونم دینی اسلامی ندارم چیزی. گفت کردم در اینجا قائل به توقیف هستیم، یعنی میگیم نمیدونیم چه عواملی سبب شد، ولی این زمین اون مسائل تاریخی رو میگن اگر نبود شاید این آمادگی در اروپا به وجود نمیومد. آمادگی زمینش چه جلسه اول یا دوم صحبت کرد که جلسه پیش بود دوم، آیا کتاب دونکیشوت نمونه از ادبیات انقلابی اومانیسم است؟ دونکیشوت اتفاقا خیلی خوب به موقع اشاره کردی، رمان ها رو مخصوصا بخونید، رمان هایی که مربوط به گذار از دوره قرون وسطا به دوره جدید. دونکیشوت در دوره اومانیسم گیر افتاده ولی دلش هوای اصالت های دوره گذشته رو میکنه، میخواد ایثار کنه، فداکاری کنه، شجاعت به خرج بده، به حقیقت برسه، جاودانه بشه. ولی دوره دیگه عوض شد، همه بهش میخندن، هر که افتاده دنبال سمت و پول و درآمد و سرمایه و از این هست. این دیگه فیلمش هم اگر وقت شد دیگه رنجه نشون بدن بسیار جالبه، برای حالا اونایی که لاغل این کلاس اومدن به تجسم ببینن چجور، یا کتابشو بخونن. بعد در عالم تخیل فقط خودش رو دلخوش میکنه، یعنی دوره سپری شده و افراد استثنایی میخوان کماکان و اصالت ها رو حفظ کنن، ولی چرخ سنگین بورژوازی که از اومانیسم برخواسته و در اومانیسم عجین شده له میکنه یاره میده که اونجا به شکل اون چرخ آسیا بود. لطفا چند نمونه از ادبیات عشقی و انقلابی اومانیستی رو ذکر کنید. عرض کردم اون کتاب سیری در ادبیات غرب رو بخونید، از آغاز دوره رنسانس نوشته تا اینجا، کتاباش رو نوشته، نویسنده‌هاش رو نوشته، استفاده کنید. از حدود چه قرن و سالهای اومانیست شکل گرفت؟ سردمداران مکتب کدامند؟ عرض کردم در واقع مدتی پس از سقوط قسطنطنیه بود که میشه قرن 15. آیا اگزیستانسیالیسم فرم تکامل یافته اومانیسم از اگزیستانسیالیسم سارت؟ بله، حد اومانیسم، یعنی حد فرعونیت انسان. باخ، منظور فوئرباخ دیگه، بله، اعتقاد به خدا داشت، برای اینکه به آدمش درونی میگه چگونه، لطفاً توضیح دهید. خب این مفصله. عشق رو عشق تاکید میکنه، میگه عشق باید صورت مطلقی پیدا بکنه تا به انسان آرامش بده، نسبی نباشه. بنابراین عشق مطلق باید به یه مفهوم مطلقی به نام خدا تعلق بگیره. و عشق منظورش پیش عشق جنسیه، چون این پایدار نیست، در اوج نیست، سقوط میکنه، دوام نداره. بنابراین عشق به یه چیز مطلقی، به یه معشوق مطلقی میتونه با آدم یه مقداری استواری و پایداری بده، بعد این میشه براش خدا. اگر خواستی در این باره بخونید، کتابی داره انگل به نام مسک فوئرباخ و پایان فلسفه کلاسیک آلمانی، اونجا اینو رد کرده، میگه عیب فوئرباخ یکی از عیوبش اینه که به خدا معتقده و خداش هم یه خدای غیر لازمیه. اینا رو بس کرد. دموکراسی مربوط به زمان بعد از رنسانس نیست، بلکه در یونان قدیم طایفه به نام فلان وجود داشتن که برای اولین بار اجازه میدن در مجلس جشنها تصمیم گیری های مردم عادی داشته شد. دموکراسی این سیستم حکومتی شاید حکومت. ببینید دموکراسی آتن ما داشتیم، جمهوری هم داشتن، ولی صورتی که در تمدن جدید پیدا میکنه و بشر خودش رو صراحتاً جانشین خدا میدونه، این در هیچ دوره نبود. در یونان به هر حال به خدایان معتقد بودن، انسان خودش رو مظهر خدایان شرک میدونه. در این دوره حتی خدا میشه مظهر انسان، صورت ظاهر از کردم. ممکنه خیلی از چیزایی مثلا وجدان با فطرت ظاهرا مشترکه، ولی کلی تفاوت اساسی و بنیادی داره. ولی تفکر یونان باستان بیش از هر فکر دیگری به اومانیسم دوره جدید نزدیکه، لذا اینا خودشون بیشتر یونانی گرا هستن، یونانی معاب هستن. سعی میکنم از یونان تقلید کنم ولی به صورت جدید. چرا؟ چون اونا مشرک بودن دیگه و اینا هم خواستن از دین برگردن، اون بهشون نزدیک تر. اومانیسمی که دکتر شریعتی مطرح میکند و با توجه به آیات قرآن و دو بعد، یعنی خدایی که اساس و دو بعد لجنی، خدایی که اساس بحث او میشود، آیا قبلا کسی به این تاریخ تحقیق کرده است یا نه؟ آیا صحیح مطرح کردنه؟ آیا صحیح مطرح کردنه چون این چیزی؟ آیا کامل است؟ فکر میکنم منظور برادر یا خواهرمون اینه که آیا قبل از دکتر شریعتی کسی اومانیسم رو مطرح کرده یا نه؟ در زمینه ایران خودمون اجازه بدید دنبال بحث ما که میرسیم به رسیدن تفکر جدید در ایران به تفصیل. اولین کسانی که اومانیزم رو ترک کردن ما مورد بحث قرار بریم تا برسیم به دوران معاصرمون. تکرار مکررات میشه به صورت ناقص. اینو میمونه برای جلسات بعد. آیا مسئله دو جریان فکری قبلا نبوده است؟ چیجا مسئله دو جریان؟ مثال خود معتزله اشاعره، اما به صورت ضعیف. این فکر کنم دنباله چیزی بوده. این مال کدوم برادر یا خواهریه؟ آیا مسئله دو جریان فکری قبلا نبوده است؟ مثال خود معتزله و اشاعره، اما به صورت ضعیف. من نمی‌فهمم یعنی چی. شاید اشتباهی داره کسی. به هر حال من منظور ایشون نمی‌دونم چی. در این دوره اومانیسم اگر انسان در برابر وجدان اخلاقی خیش مسئول باشد، پس آن تعریفی که درباره انسان کردید یا گردیده وجدان مثلا نبود، یعنی وجدان اخلاقی از انسانیت انسان است. شاید ایشون میخواد بگه که اگر انسان به وجدان معتقده، پس چطور تعریف انسان رو میگید حیوانیت تکامل یافته تاریخی میدونه؟ منظور این بوده؟ به هر حال انسان حیوانی است که در طول تاریخ تکامل پیدا میکنه. یکی از مراحل تکاملیش اینه که صاحب وجدان میشه، منافاتی نداره. اگر منظور این بوده، نگفتیم که الان حیوان مثلا چهار پایست که حیوانیست که کمال پیدا کرده، به حدی رسیده یکی از آثار کمالش اینه که واجد وجدان اخلاقی شد. در مورد پذیرش مکتب ها هم مسئله دموکراسی در جوامع معتقد به دموکراسی رعایت می شود. در مورد پذیرش مکتب ها هم مسئله دموکراسی در جوامع معتقد به دموکراسی رعایت می شود. یعنی اگر مردم اراده بکنن، مکتب ها که مجامع خود را تغییر می دن، موفق به این کار می شوند. با توجه به اینکه اراده را از آن انسان می شمارن و نه نیروی مافوقی مثل خدا. سال در مورد پذیرش مکتب ها هم مسئله دموکراسی در جوامع معتقد به رعایت می شود. یعنی آیا اگر بخوان مکتبی رو قبول بکنن دموکراسی یعنی چی؟ یعنی آزادانه انتخاب میکنه؟ اما اینجا دموکراسی رو با آزادی اشتباه گرفتید. باید بگید مسئله آزادی وجود داره، آزادی رو بعدم بحث میکنید. تجربه اینجا یعنی آیا آزادانه مردم میتونن تصمیم بگیرن آزادانه که این عقیده رو قبول بکنن یا نه؟ اینو تو آزادی بحث میکنید. یعنی اگر مردم اراده دیگه همونه، درست اراده بکنن هر کاری میتونن بکنن، میتونن مکتبی هم قبول بکنن، ولی ملاکشون برای قبول چیه؟ اینه که به نفعشون باشه، یعنی با نفس امارشون جور در بیاد. مثل خود انقلاب اسلامی که تیپ متجددان ما ازش خیلی خوب اول خوششون اومد، فکر کردن الان هر کسی راضیه که هر کاری رو بخواد انجام بده. بعد دیدن هی حدود هم موانع داره ایجاد میشه، اینجا نرید اونجا، یعنی این چه جور انقلابی شد که توجه شروع کردن مخالفت کردن، مخصوصا تیپ مرفعونا. تجربه بنابراین تصوری هم که اونو از اسلام دارم یا از هر مکتبی، چطور میتونم اراده کنن که اینو قبول کنی وقتی که ببینن با منافعشون جور در میان و موافق با نفس امارشون. آخرین سوال، تاریخ دورانی را که نام میبری ذکر کنید، در چه قرنی و چه سالهای رواج داشته؟ تاریخ دورانی را که نام میبرید ذکر کنید. شاید منظورش اینه که مثلا وقتی من میگم یه دانشمندی، کسی بگم چه سالی بوده. سردمداران عقاید اومانیستی و دیگر عقاید را نام ببرید.